وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه. والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه حمدا يضيء لنا بظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهار يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون حمدا تقر به عيوننا إذا برغت الأبصار وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله حمدا نزاحم به ملائكة المقربين ونضام به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحول.
سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی پیرامون شرح و تفسیر دعای شریف صحیفه سجادیه. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید نهار رو با یک صلوات قرائت بفرم.
عرض کنم که موضوع فهم دعای اول صحیفه سجادیه بود که دعای امام سجاد در مسئله حمد. یه نکته کوتاه عرض کنم برای ورود به فرازهای بعدی این دعا. خود معنای حمد یعنی دریافت کمال. شما وقتی کمال کسی رو درک کنی اونو حمد میکنی. پس ما در جایی که میگیم الحمدلله، الحمدلله مفهومش اینه که یک کمالی رو حس میکنی، بعد در درجه دوم حس میکنی که این کمال از آن خداست، این الحمدلله. حالا این کمال یه وقت کمال در جمال، یه وقت در قدرت، یه وقت در علم، یه وقت در خلقت، یه وقت در پیچیدگی‌های خلقت، یه وقت در طعم و مزه است، یه وقت در رنگ‌ها و زیبایی رنگ‌هاست، یه وقت در پیچیدگی‌های این عالمه. هر چیزی که ما به نامش رو کمال می‌ذاریم، اون وقت این کلمه الحمدلله با توجه به ساختار عربی که داره، مفهومش، ترجمهش اینه که تمام کمالات از آن خداست. لذا کسی این که این جمله رو به واقع میگه، ما که میگیم ما همینطوری میگیم. لذا ما همیشه حمدمون با تسبیح همراه، سبحان ربی الاعلا و به حمده، مال ما اینه. وقتی که از انبیا سخن میگه قرآن کریم، از انبیا حمد تعریف میکنه. ولی وقتی از انسان‌های عادی سخن میگه، هیچ جا سخن از حمد نیست. انسان‌های عادی در بهشت حمد میکنه. و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، آخرین حرفی که اولیه بهشت میزنن اینه، الحمدلله رب العالمین. چرا؟ چون بهشت در حقیقت آخرین مرحله سیر انسانه، سیریه که تمام پرده‌ها براش کنار میره. وقتی تمام پرده‌ها کنار رفت، اونجا حق تعالی رو مشاهده میکنه و میفهمه که تمام کمالات از آن حق تعالی است. لذا ما در بهشت انشاءالله میگیم الحمدلله. اینجا به زبان میگیم، واقعیت نداره حمد ما. ولی مقام حمد از مقام دریافت کماله. این کلید این دعای اول. حالا با توجه به این، امام سجاد علیه السلام داره مقام حمد رو تفصیل میده. یعنی با توجه به جملاتی که راجع به حمد بیان میکنه، داره خصوصیات حمد رو میگه، آثار حمد رو میگه که این حمد تو کجاها تأثیر داره، این حمد چیه که میخواد تأثیر داشته باشه. این حمد شناسایی کمال حق تعالی است. حالا با توجه به این مقدمه، الان رسیدیم به این فراز، والحمدلله، حمد خدای را که علی ما عرف نام نفسه. به چه دلیل؟ بر اساس اینکه خودش رو به ما معرفی کرد. یعنی این که اون خودش رو به ما معرفی کرده، این کمال اوست. اگر خودش رو به ما معرفی نمی‌کرد، ما نمی‌توانستیم اون رو بشناسیم. مثل آسمان، زمین، کوه، دریا، خداوند در بین موجودات عالم فقط به یه موجود امکان شناسایی داده، به انسان. سایر موجودات عالم نمیتونن حق تعالی رو بشناسن. چرا انسان نمیتونه بشناسه؟ قابلیت خودشه. یه این که ما میتوانیم او رو بشناسیم و بهش معرفت پیدا بکنیم، این کمال اوست. الحمدلله علی ما عرفنا من نفس و الهمنا من شکره. حمد خدایی رو که شکرش رو به ما الهام کرد. مرحوم سید علی خان میفرماید که الالهامو ما یلقی فی القلب به طریق الفیض. الهام به اون القاعات قلبی میگن که از طریق فیض ایجاد میشه. یه وقت هست که یادگیری از طریق گفت و شنوده، از طریق تفکره. یه وقت چیزی به قلب انسان القا میشه، این نامش الهامه. این دیگه مستند به تحصیل و گزاره و اینا نیست. و شکر و حالتون نفسانیتون، شکرم یه حالت نفسانیه که تن شغ و من العلم بالمشکور و صفاته و نامه. که اگر به اون کسی که قرار ازش تشکر کنیم، به خودش، به صفاتش و به اون نعمتی که داره به ما به عنوان انعام میده علم پیدا بکنیم، یه حالت نفسانی در ما پیدا میشه، نام اون شکر. بعد میفرماید که تثمر العمل بالقلب و اللسان. شکر آثارش اینه که میوه شکر هم در درون، یعنی در قلب ایجاد میشه، هم در لسان و ارکان. بعد ایشون اینجا یه تذکره میاره، میفرماید که پس تو این فقره الان ما داریم که دو تا نعمت رو داره به خداوند نسبت میده. یکی نعمت معرفت. اگر ما معرفت داریم، این نعمت خداست، پس هم به خاطر معرفت. و یکی شکر. اگر ما میتوانیم شکر کنیم، یعنی اگر ما میفهمیم خدا را میشناسیم به صفاتش و میفهمیم که این نعمتهایی که ما داریم از آن خداست، این هم لطف خداست. فهم نعمت هم لطف خداست. فرمید که امام صادق فرمود او هل لا عز و جل الى موسی یا موسی اشکرنی حق شکری. خداوند به جناب موسی گفت موسی من اون گونه ای که حق منه شکر، حالا یا رب به کیف اشکر و که حق شکره، من چطوری تو رو شکر کنم؟ اون گونه که حق شکر توست. چرا که لیس من شکر اشکر و که بهی، هر زمانی که من تو رو شکر کنم الا انتن امت بهی علی، خود این شکرم دوباره نعمت تو. حالا یا موسی الان شکرتنی، خداوند فرمود الان منو شکر این علمت ان ذالک منی، که فهمیدی همش از منه. این همین تعبیر از رسول خدا در مناجات پیامبر نقش شده که انت یا رب اسبقت علی نعم السبابه، خدایا تو نعمت ها رو بر من ریختی، نعمت های رنگارنگ و شکرت تو که علیها، و من شکر کردم. فکیفلی به شکر شکره، حالا این شکر رو چطوری شکر کنم؟ یعنی همین که من حال شکر دارم این نعمت توست. حالا لا تعالی تعلمت علم الذی لا یفوته علم، تو علمت علم الذی لا یفوته علم. خداوند به پیامبر فرمود که یه علمی به تو داده شد با این حرفی که زدی که دیگه هیچی کم نداری. به حسب که انت علم ان ذالک من عندی، همین که فهمیدی این از جانب منه همین کافی است. فراز دوم حضرت عرضه می دارد که و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیت. این عبارت خیلی عبارت جالبیه. اولا می فهمد که خداوندی که درهای علم به ربوبیتش رو به روی ما باز کرد. اگر ما می فهمیم که خدا رب ماست، اون این فهم رو ما داده. حالا سید علی خان می فهمید که این کلمه رب و فل اصل مسترون به معنی تربیه، مستر به معنی تربیته. تربیت یعنی چی؟ تبلیغ و شیء الى کماله شیء ان فشیء. تربیت اینه که شما یه شیئی رو قدم به قدم به سوی کمالش ببرید. دانه سیب کمالش درخت سیبه، باغبان این دانه رو قدم به قدم قدم به قدمش اینه که میکاره توی خاک، تو خاک مناسب، آبیاری مناسب، رشد مناسب، داشت مناسب، سمپاشی مناسب، تا این درخت بشه نهال و به موقع خودش پرستش کنه، به موقع خودش آبیاریش کنه، به موقع خودش سمپاشی کنه. این میشه تربیت، تا این میشه درخت سیب. تربیت اینه که یک شیئی رو قدم به قدم شما به سوی کمال برسید. فقط معنی رب اینه. رب یعنی کسی که این کار رو میکنه. خداوند چی کار میکنه؟ خداوند دو جور تربیت میکنه. یه تربیت خداوند، تربیت همین عرضم به حضور شما که تربیتی که ما الان گفتیم ازش حرف زدیم، این تربیت فقط یه نوع تربیت قراردادیه. یعنی چی؟ یعنی اگر من که باغبانم دانه سیب رو میکارم توی خاک، دیگه من دانه سیب رو دانه سیب نمی کنم، دیگه من ریشهش رو بیرون نمیارم، باز اون یکی دیگه داره این کارو میکنه. من فقط از این عالم خلقت فهمیدم که اگه دانه سیب بره توی خاک این ریشه میزنه. اما اون ریشه عاملش کیه؟ بالاخره هیچ پدیده‌ای که بدون علت نیست. اون عامل دانه سیب شدن کیه؟ و حالا شما هی بشکافید اینا رو، ریز به ریز بکنید تمام این عوامل رو، یعنی وقتی که این اتفاقات داره میفته در هر لحظه هزاران فعل و انفعال داره اتفاق میفته، اینا هر کدومشون یه ربطی داره. اون رب حقیقی اون امور حق تعالی است. یه کمی از این پیچیده تر این که ما وقتی تربیت میکنیم، اون نقص قبلیمون سر جای خودش، نقص دوممون این که ما یه فردی هستیم خارج، داریم یه فردی بیرون از خودمون فقط راهنمایی میکنیم، اون کمالاتش داره شکوفا میشه. اما ما وقتی جلوی آینه میستیم، ما رب به تصویر توی آینه ایم. اینجا تصویر توی آینه وجودش به ماست، بقایش هم به ماست. خداوند اینگونه رب به عالمه، یعنی آسمان وجودش به حق تعالی است، بقایش هم به حق تعالی است. پس وقتی وجودش به حق تعالی است، آثارش هم به حق تعالی است. یعنی وجود آثارش هم به حق تعالی است، بقای آثارش هم به حق تعالی است، وجود افعالش هم به حق تعالی است، بقای افعالش هم به حق تعالی است. این عالم سه تا چیز بیشتر نداره. اعیان مثل آسمان و زمین و کوه و دریا، صفاتشون مثل علم و قدرت و کمال و حیات و وجود و افعالشون، کارهایی که میکنن، باران میباره زمین رو سبز میکنه، معلم حرف میزنه تعلیم میده شاگرد رو، گوینده سخن میگه اثر میذاره در دل، اثرگذاری، اثرپذیری. این سه تا حقیقت یعنی ذوات و خب افعال فانی در صفاتن، صفات فانی در ذواتن، ذوات تصاویر در آینه، صاحب تصویر حق تعالی است. عالم وجودن و بقاءن قائم به حق تعالی است. لذا شما میفرمایید الله و لا اله الا هو الحی القیوم. در لغت عرب الف و لام بر سر خبر مفید حسره. الحی یعنی یه حی در عالم هست، اون حق تعالی است. القیوم یعنی فقط یه دونه قیوم تو عالم هست که قوام عالم دونه. قوام، ما دو تا قوام داریم. یه وقتی آش درست کردیم، این آش چون آبادونش از هم جداست، یه کمی آرد میریزیم توش قوام بگیره. اونجا آش آش آرد آرده. اما یه وقتی هستش که شما میگه این لباسی که تنه توه قوامش به نخه. شما اگه نخو بکشی اصلا لباسی در کار نیست. این قوامی که داریم ازش هم میزنیم قوام دومی هست. قوام عالم وقتی میگین الله لا اله الا هو الحی القیوم، این معنیش اینه. یعنی القیوم خداست، نمیگه الله لا اله الا هو حی قیومون. خب حی من حیم، شما هم حیی. اون میگه الحی القیوم، یعنی یه دونه حی بیشتر در عالم نیست. پس بقیه چی هم؟ بقیه همه حیاتشون به حیات اونه. یعنی اگه اون نباشه حیات در کار نیست، یه حیات حقیقی در عالم هست. وقت اینجا حضرت عرضه می‌دارد که این خصوصیت رو ما به لطف خدا شناختیم. فتح لنا من ابواب العلم به ربوبیته. خدا درهای علم به ربوبیتش رو اون به روی ما باز کرده. کجا باز کرده؟ تو قرآن. قرآن از اول تا آخر داره همین میگه. از اول تا آخر میگه یه نفر تو خود تو این عالم همه کار است، بقیه همه هیچ کاره. اگه شما چیزی غیر از این تو اگه تو قرآن یک آدمی پیدا کردین کاری باشه، اگه پیدا کردین بیارین به من معرفی کنین. اگر هم یک کسی تو قرآن یک کاری انجام میده به اذن الله میکنه. اخلق الطیر به اذن الله. عیسی میگه من خلق میکنم ولی به اذن الله. انبیای الهی که مهمترین وظیفه و مسئولیتشون هدایت بشره، خداوند بهشون میگه شما عادی نیستین. نکلا تهدی من احبت. پیامبر تو کار که دلت بخواد نمیتونی هدایت کنی. ولکن الله یهدی من یشاء. خدا برای کسی اصلا حسابی باز نمیکنه. همگان تحت سیطره ربوبیت اون است. در فراز بعدی میفرماید و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده. دلالت کرده، راهنمایی کرده به ما که ما اخلاص در توحید اون داشته باشیم. توحید یعنی واحد دانستن. چطوری؟ با قرآن. قرآن از اول تا آخر کتاب توحید، از اول تا آخر توحید در ربوبیته، از اول تا آخر تمام فعالیت‌های عالم به یه نفر نسبت میده. این میشه اخلاص. یعنی هیچ کس توی هیچ کاری با خدا شریک نیست. تو قرآن ان یمسسک الله بضرر فلا کاشف له الا هو، ان یردک بخیر فلا راد لفضله. هیچ کاشفی غیر خدا نیست، هیچ رادی غیر خدا نیست. فرعیتون ما تدعونم اندون الله، هر چیو میخوای غیر خدا صدا بزن. این ارادنی الله به زرن، اگه خدا اراده کنه به من ضرری برسونه، حل اون نکاشفات و زرهی، کسی میتونه ضرر رو برطرف کنه. او ارادنی به رحمتن، خدا اراده کنه رحمتی به من برسه، حل اون نمونسفات و رحمته. قل حسبی الله علیه توکل المتوکل، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکل تو و هو رب العرش العظیم. این قرآنه. قرآن از اول تا آخر دلالت بر اخلاص در توحید میکنه. و جنبنا من الالحاد و شک فی امره، و ما رو حفظ کرده، کنارمون زده از این که الحاد پیدا بکنیم، مسیرمون کج بشه و در کار اون شک کنیم. با چی این کار کرده؟ با قرآن. عمدن نعمر و بهی فی من حمده و من خلقه. حالا شما ملاحظه بفرمایید این عبارت ها اینا بیان آثار حمده. یعنی چی؟ اگر یعنی اگر یک کسی حامد شد، اینو یادمون نره که در آخرین جلسه گذشته امام سجاد به ما فرمود که اصلا فصل مقوم انسان حمده، فرق انسان با سایر حیوانات حمده. فرمود اگر که حمد بهتون بهمون یاد نمیداد ما با حیوانات فرق نداشتیم. حمد یعنی چی؟ یعنی ما میفهمیم که یک صاحب کمال در عالم از اون خداست. خدا این قابلیت رو برای ما گذاشته، در درون ما یه شرایطی گذاشته که ما بتوانیم این امر رو درک کنیم. در جهان خارج هم یه شرایطی ایجاد کرده که پیچ و خم زندگی ما رو به این برسونه. یه کتاب هم فرستاده به عنوان کتاب تئوری، که این کتاب تئوری هم اینو به ما اعلام میکنه. این کتاب تئوری هم خودمونو به ما معرفی میکنه، هم عالم رو معرفی میکنه، هم خدا رو معرفی میکنه. از اول تا آخر به ما میگه یه نفر تو این عالم همه کار است. بعد میفهمد حالا اگر ما این حمدو کردیم، حمد کردیم یعنی این گونه بودیم، نه اینکه گفتیم الحمدلله. اگر ما این گونه شدیم یعنی اینو یافتیم، نعمر بهی فی من حمده من خلقه و نسبق بهی من سبق الی رضا و عفو. سبقت میگیریم به سوی رضا و عفو خدا. یعنی این حمد ما رو میندازه در جاده عفو و رضا. حضرت میفهمد حمدیو میخوام که عمرم طولانی بشه در مسیر این حمد. یکی از چیزهایی که انبیا از خدا میخواستن به پیغمبر خدا گفتن نعمت چیه؟ فرمود طول عمر در طاعت خدا. این طول عمر در طاعت خدا رو مرحوم فیض یه تفسیر خیلی زیبا راجبش میکنه، میگه چون که انسان هر چقدر که از عمرش میگذره رشدش زیادتره، انسان کمالات فراوانی داره، باید اینا به ظهور برسه. اگر عمر در طاعت خدا باشه هر چقدر طولانی تر باشه رشد و کمال زیادتر. رضا حضرت اینجا فقط حمدن نعمرو، یه حمدی که عمرمون طولانی بشه. فی من حمده من خلقه، در بین اون گروه سابقی که حمد میکردن و تازه نسبقو از همه صفت بگیریم الی رضا و عفو. حمدن یزیع لنا بهی ظلمات البرزخ. آثار بعدیش برزخ، زندگی بین دنیا و آخرت انسانه. ما در سوره حدید داریم که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم. روزی مؤمنین و مؤمنات رو میبینی که نورشون در مقابل مسیرشون حرکت میکنه. اونجا کسی از خورشید نمیتونه نور بگیره چون خورشیدی در کار نیست. لا یران و فیها شمسن و لا زمهری را. اونجا اگه کسی بخواد نور بگیره باید با خودش ببره. لذا یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقین و منافقات به مؤمنین میگن به ما هم نگاه کنید تا ما هم از نور شما اقتباس کنیم. میلرجو براءتکم فالتمسوا نورا، میگن برگردید از عقب بیارید. حالا اینجا حضرت میفرماید حمدن یزیع لنا بهی ظلمات البرزخ. این هم ظلمات برزخ ما رو نورانی میکنه. آقای بهادینی فرموده یه نفر از دنیا رفت در برزخ در تاریکی مطلق نشسته، حیوانات وحشی دور تا دورش نشسته. تاریکی مطلق، تاریکی مطلق چه وقت، چقدر، تا کی، تا نداره. البته بعد گفته بود که ما یک کاری براش کردیم نجات پیدا کرد. حالا اینجا حضرت میفرماید ظلمات برزخ، تازه ظلمات جمع ظلمته، ظلمات برزخ. حمدی که پس معلوم میشه که این داستان هم ظلمت برزخ رو روشن میکنه. حضرت الاسلام کلینی در کافی از امام صادق نقل میکنه که عمر ابن یزید از اصحاب امام صادق میگه از حضرت سوال کردم که انی سمعت که و انت تقول کل شیعتنا فی الجنه. من شنیدم شما فرمودید همه شیعیان اهل بهشتن. حضرت فرمود بله همه اهل بهشتن. قال قلت جوهل تو فداک ان الذنوب کثیرتون کبار، ولی خیلی گناهان فراوان و سنگینی دارن این بعضی از این شیعیان. حضرت فرمود فقال اما فی القیامه فکلکم فی الجنه، در قیامت همه اهل بهشتید به شفاعت پیامبر و رسول خدا و امیرالمومنین. ولکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ، من از برزخ شما میترسم. قلت و من برزخ؟ قال القبر منذ حين موته الى يوم القيامه، حضرت فرمود قبر تا قیامت. حالا بعضی میگن اب نداره، اونو یه جوری رد میکنیم، ولی یه حرف خیلی قشنگی یه بزرگواری میزد، میگفت حاضر این یه سر بریم تو آب جوش 70 سال حکومت دنیا رو بهتون بدن، یه ساعت بریم تو آب جوش، یه ساعت نه 10 دقیقه، 10 دقیقه بریم تو آب جوش تا آخر اون تمام حکومت دنیا و همین ملک دنیا رو بدن دونه. وقت چطور حاضر این برزخی که معلوم نیست چند هزار ساله و بعد عذابهای اونجا اصلا با آب جوش قابل مقایسه نیست، فقط اولین عذاب ورودیش مرگه که میگن اگه تمام شکنجه های حالا هم بذارن توی کپسول بدن انسان بخوره از جان کندن سخت‌تر نیست، جان کندن از اون سخت‌تر. اینجا مرحوم سدلی خان در ذیل این عبارت یه تعبیری میارن، فرمایند که از این که حضرت میفرماید حمدی که نورانی کنه برزخ ما رو، مسئله تجسم اعمال معلوم میشه. ما یه بحثی داریم در مورد تجسم اعمال در قبر و برزخ و قیامت، بعد به همون آیه که بنده عرض کردم ایشون اشاره میکنن، بعد میفرماید که در روایات هم این تجسم اعمال تایید شده. در روایت هست که ان العمل الصالح یزیء قبر صاحبه کما یزیء المصباح از ظلمه، عمل صالح همونطور که چراغ ظلمت رو روشن میکنه قبر مؤمن رو روشن میکنه. والاعمال السیئه والاعتقادات الباطله تظهر صورا ظلمانیه کاسفه يتحیر فی ظلمها اربابها، اعمال سیئه و اعتقادات باطله آنچنان ظلمت ایجاد میکنن که صاحبانش در حیرت فرو میرن. بعد باز به همین آیه سوره حدیدشون تمسک میکنه که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، و قال علیه السلام، حضرت فرمود از ظلم و ظلمات و یوم القیامه، ظلم در قیامت ظلماته، یعنی ظلم محصول ظلم در قیامت تاریکی های متراکم. در فراز بعدی میفرماید که و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، حمدی که مسیر مبعث رو برای ما تسهیل میکنه. پس تا اینجا حمد برزخ رو روشن کرد، الان میخواد مسیر مبعث رو تسهیل کنه. مسیر مبعث چیه؟ مسیر مبعث از اون لحظه ایه که در نفخ صور دمیده میشه، میزانها برای محاسبه اعمال نصب میشه، تعابیری که ما شنیدیم مثل صراط، مثل اعراف، مثل میزان، مثل شاهدان، شاهدان اعمال، مثل گذرگاه‌هایی که باید انسان ازش عبور کنه و پاسخ بده اعماله، همون داستانی که قرآن کریم از اون تعبیر به 50,000 سال میکنه، همون داستانی که وقتی میخوان ازش سخن بگن میگن برای یه عده مثل برق خاصفه، مثل رعد و برق که عبور میکنن، برای یه عده 50,000 ساله. و کل این ماجرا در حقیقت یه جور سیره، یه جور پرده برداریه برای اهالی سعادت. هر قدمی که جلو میرن یه پرده از روی اون حقیقتی که در پایان قراره بهش برسن برداشته میشه، لذا در هر قدم نور و سرور و عبور و شادی و وسعتشون زیادتر میشه. برای اهالی شقا هم، برای اون شقایی که قراره بهش برسن، دائما از اون پرده برداری میشه، لذا هر قدمی که به جلو برمیدارن در گذرگاه قیامت و مبعث کارشون سخت‌تر از قدم قبلی میشه. ما حضرت میفرمایند که حمد این مسیر رو تسهیل میکنه. خب با اون توصیفی که ما از حمد عرض کردیم معلومه که جهت. در روایت هست که ان الذهاب من القبر الى عرصه المحشر يوم البعث يشق على قوم و يسقل على الاخرين، برای یه عده این مسیر بسیار سهله، برای یه عده بسیار سهله آسانه. و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد، این هم منزل و جایگاه ما رو در شریفترین جایگاه قرار میده. یشرف بهی منازلنا، منازل ما در موضع شرف قرار میگیره در اثر این هم. که عند مواقف الاشهاد، در اون روزی که همه مردم در کنار هم جمع. بعد حضرت استناد میکنن به آیات قرآن، یعنی عبارت دعا اقتباس پیدا میکنه، ممزوج میشه به آیات قرآن. یومت کدوم روز؟ یومت اجزا کل نفس بما کسبت، روزی که هر کسی رو به آنچه که کسب کرده جزا میدن. و هم لا یظلمون، به احدی ظلم نمیشه. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که احدی دیگری رو بی نیاز نمیکنه. اینجا محاسبات و حساب کتاب‌ها اینه که انسان یا با دارایی خودش کار میکنه، یا خرید و فروش میکنه، یا از رفاقت استفاده میکنه، اما در قیامت هیچ کدوم از این روابط نیست. لا بیع فیه ولا خله، نه بیع هست، نه خرید و فروش هست، نه دوستی هست، نمیشه به کسی دوستی در کار است، نه اصلا روابط انصاب، لا انصاب بینهم، نه پدری هست، نه پسری هست. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، پدر از پسر، پسر از پدر، همسر از همسر. زن شیرده بچه‌شو رها میکنه. یوم تزهر کل مرضعه، مرضعه که میگن در لغت عرب این تشته فعلیته، یعنی یک خانومی که داره به بچه‌ش شیر میده. اون لحظه که بچه در آغوش مادر داره شیر میخوره حساس ترین لحظه احساسی مادره. قرآن کریم میگه وقتی قیامت برپا میشه بچه‌شو رها میکنه. یوم تزهر کل مرضعه اما ارضعت و تزع کل ذات حمل حملها، روزی که کودک پیر میشه. حضرت میفهمد یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، احدی رو بی نیاز نمی کنه. ولا هم ینصرون، احدی رو یاری نمی کنه، نصرتی در کار نیست. عمدن یرتفع منا الی اعلا علیین، عمدی که ما رو تا اعلا علیین بالا میبره. هر مرکبی تا یه جایی میکشه، این مرکب تا اعلا علیین میره بکنه. فی کتاب مرقوم یشهده المقربون، تا جایگاه مقربه. ما واقع فرمود که ان الله تعالی خلقنا من اعلا علیین، خداوند تعالی ما اهل بیت را از خاک اعلا علیین خلق کرد. و خلق قلوب شیعتنا من ما خلقنا من، و جانهای شیعیان ما را از خاک ما خلق کرد. و خلق ابدانهم من دون ذلک فقلوبهم تهوی الینا، قلوب شیعیان به ما میل میکنه چون از خلقت ما هستن. بعد فرمود کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقرب. بعد فرمود که دشمنان ما رو از سجین خلق کرد و قلوب شیعیانشون رو از خاک اونها خلق کرد، لذا قلوب اونها به اونها میل میکنه. بعد فرمود کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یوم عزم للمکذب. در ذیل این روایت جناب سید علی خان یه مطلب بسیار مهم نقل میکنه که اینا عرض کنم و عرضم تمام. خیلی این مطلب مهم. این روایت ابتداعا ممکنه که آدم وقتی که میخونه میگه که خب اولا یه احساس شادی آدم میکنه که ما شیعیان هستیم و یه بس قلبامونم از علایلین خلق شده و ما دیگه به اونا میل پیدا میکنیم، و دشمنان هم که حتما مثلا این بنده خدا آدم های دیگه هستن و اونا هم که اهل سجین هستن، اهل جهنم هستن، همون تعابیری که تو عموم جامعه هست که ما همه اهل بهشتیم و بقیه هم همه جهنمی هستن. و گاهی از اوقات یک کمی هم که بیشتر فکر میکنیم یه خورده مثلا عقلانه تر یا روشن فکرانه که نگاه میکنیم میگیم این جبر نیست، مثلا حالا اونا اگه بلوغشون از خاک اونا خلق شده، در حالی که اصلا ماجرا یه چیز دیگه است. ماجرا از این قراره که خداوند برای تمام معارف یه تمثیلات حسی قرار داده، چون این عالم حس خودش یه نمونه و ظاهری از عالم باطنه، ظهور عالم باطنه. لذا ظهور و بطون با هم سنخیت داره. ما جسممون چجوری رشد و نمو میکنه؟ الان هر کدوم از ما که اینجا نشستیم یه شرایط جسمانی داریم. اون شرایط جسمانیمون یه بخش زیادش ربط داره به تغذیه‌مون. یعنی ما هر چی که خوردیم محصول اون نحوه خوردن ما، البته محصول امور دیگه همون هم بوده، مثلا سبک زندگیمون هم بوده، مثلا آیا ورزش کردیم نکردیم نمیدونم، مثلا درست نشستیم درست ننشستیم، حالا مثلا گردن اون درد گرفته، حالا خیلی امور دیگه، ولی اصل و اساسش در تغذیه و بهداشت و ورزشه. مثلا اینا امور کلی هم. و ما آنچه که حالا ما الان فعلا محصول اون قسمت خوردنشه، آنچه که ما خوردیم شده سلول بدنمون. حتی البته تغذیه اجدادمون هم در ما اثر گذاشته. در نتیجه قدیما که مردم توی مثلا مناطق خودشون زندگی میکردن و ارتباطات کمتر بود و تغذیه غالبا تو مناطق خودشون اتفاق میفتاد، خلق و خوام به هم شبیه بود. مثلا میگفتن مردم فلان منطقه اینجوری هم، مثلا یه منطقه مردم شجاع بودن، یه منطقه مردمش ترسو بودن. مثلا میگفتن اونایی که ترسو هن فلان غذا مثلا تو منطقهشون زیاده میخورن، خب اون غذا آدم رو ترسو میکنه. همونطوری که خصوصیات تغذیه جسم رو میسازه، اون جانی که الان اینجا داره ازش صحبت میشه، اون جان با دو تا چیز ساخته میشه، یکی با اعتقاداته، یکی هم با عمل مطابق اون اعتقاد. اهل بیت عصمت و طهارت خاک نیستن، اونا هم البته مثل ما یه بدن مبارکی دارن که توی تاریخی به دنیا اومده و یه جایی هم از دنیا رفته و دفن شده. ولی اون که امام میفرماید ما رو خداوند از علیین خلق کرده، منظورش بدن امام نیست، منظورش حقیقت امامه. علیین اگه کسی میخواد ببینه چیه، نهج البلاغه است. علیین کلمات امام باقره، علیین کلمات امام صادقه، علیین قرآنه. از عایشه پرسیدن پیغمبر اخلاقش چجوری بود، عایشه گفت کان خلقه القرآن، بهترین حرف زده. خلق پیغمبر قرآن بود، یعنی اگه قرآن زنده بشه میشه پیغمبر. پس پیغمبر یعنی قرآن، این پیغمبر. حالا هر کس به هر میزان به این اعتقاد عمل کنه، این اعتقاد و این عمل جنسش از جنس ایناست. هر کس به هر میزان به خلاف این اعتقاد یا ضد این اعتقاد عمل کنه، جنسش برخلاف جنس ایناست. لذا عمل مطابق این اعتقاد انسان رو میبره به علیین، عمل خلاف این اعتقاد انسان رو میبره به سجن. مفهوم این روایت اینه. ایشون هم از بعضی از علما اینو نقل میکنه، میگه انسان محصول این دو امر، اعتقاداتش و اعمالی که مطابق این اعتقادات انجام میده. پس با این توضیحی که عرض کردیم، به کلی اون تعبیر عوامی که اونجا گفتیم از اون سجین و علایلین عوض میشه. این اشکالی هم که عرض کردیم که حالا مثلا مگه جبر نخیر، هیچ جبری در کار نیست. این نیستش که ما سرنوشتمون رو نوشتن دیگه، ما هر کاری بکنیم دیگه، چون شیعه اهل بیت. شیعه اهل بیت یعنی کسی که مطابق اعتقادات اهل بیت عمل میکنه. این اهل بیت کمالشون امیرالمومنینه، کمالش امام حسینه، کمالش امام سجاده. هر کس به هر میزان به اون اعتقاد عمل کنه، خاک اونا در گوهر جانشه. اگر کسی با یه مشتی از این خاک از دنیا بره، امید به نجاتش هست. همدن تقر رو به هی قیوننا، این همد باعث روشنی چشم ما خواهد شد. قرار عین یه اصطلاح عربیه، از دو تا ریشه گرفته شده. مزید میگن که انسان وقتی که مضطربه، آثار اضطراب اول در چشمش نمایان میشه. وقتی هم که حالا اون گم شدهش یا مسافرش میاد، اولین عضوی که قرار میگیره چشمشه. لذا میگن که قرر عینی، چشم قرار پیدا کرد، کنایه از آرامش پیدا کردنه. تقر رو بهی عیوننا اذا برقت الابصار، یه روزی هست که برقت الابصار، چشم‌ها همه متحیر از آیه قرآن اقتباس شد. و یه روزی هست که اسودت الابشار، بشره ها، پوست ها از شدت حول و فضا اون روز سیاه شده. میفهمد اون هم اون روزی که چشم ها در حیرت و اضطرابه، چشم ما رو در قرار خواهد گذاشت. همدن تقر رو بهی عیوننا اذا برقت الابصار، اون روزی که بصرها در اضطرابه ما آرامیم. و تبیض رو بهی وجوهنا اذا اسودت الابشار، اون روزی که بشره ها و پوست ها از شدت حول و فضا سیاهه ما سفید خواهیم بود. قرآن کریم از این قرار این نقل میکنه که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. باید در اندازه فهم ما بهترین تعبیر برای بهشت این جمله باشه. بقیه جمله ها مثل این جمله از فهم ما خارجه، ما درک نمی کنیم. اونی که تو درک ماست اینه. قرآن کریم می فهمد فیها ما تشتهی الانفس، آنچه که انسان میخواد اونجا هست. نه اینکه آنچه که انسان میخواد اونجا هست به این معنا که شما یه مهمونی رو دعوت کنی آنچه که اون دوست داره تهیه کنی، اینجوری نیست، بالاتر از اینه. آنچه که انسان میخواد موجود میشه اونجا. در روایات داریم که اهالی بهشت ملک مطاعن، ملک یعنی پادشاه، پادشاه مطاع، پادشاهیه که پادشاهیش اعتباری نیست. من ساده تر بگم، ما الان تو دنیای خیالمون پادشاهیم. شما تو دنیای خیالتون یه خونه بسازین، نه مجوز شهرداری میخواد، نه زمین متری 30 میلیون تومان میخواد، نه مسائلی که گیر نمیاد میخواد، نه سر و صدا میخواد، نه زمان میخواد. با یه اراده شما ساختیم در دنیای خیال. در بهشت با اراده کار میکنن اهالی بهشت. این آیه مفهومش اراده است. میگه فیها ما تشتهی الانفس، آنچه که اهالی بهشت میخوان هست. این تا اونجایی که ما میفهمیم. اما این آیه رو نمیفهمیم. این آیه چی میگه؟ فلا تعلم نفسون. ببینید این نفسون نکره است در سیاق نفس. هیچ کس نمیدونه. فلا تعلم نفسون. هیچ کس نمیدونه که ما اخفی لهم من قرة اعین، چه قرة اعینی براش مخفی شده در بهش. قرة اعینی آنچه که چشمشو خنک میکنه. این قرة اعین دو تا معنی داره، چشمو خنک میکنه یا چشمشو قرار بهش میده، بهش آرامش میده، روشنی چشم. هیچ کس نمیدونه چه چشم روشنی براش فراهم شده. جزاء بما کانوا یعملون، پاداشون اعمال دائمی که انجام. این قره عین. اما از اون طرف، از اون طرف فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ اين المفر. یه روزیه که آنچنان آسمان و زمین به هم میخوره و انسان متحیر میشه که نمیدونه که راه فرار کجاست. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، یه روزی که یه چهرهای سفید یه چهرهای سیاه. البته این سیاه و سفید و بعضیا تعبیر کردن به سعادت و شقا، بعضی هم گفتن نه از شدت. قرآن کریم میگه وجوهون یومئذن مسفره زاغکتون مستبشره، بعضی از چهره ها اونوز درخشانه، خندانه، بشارت دهنده است. و وجوهون یومئذن علیها قبره ترحق و قطره، یک چهره هایی در اونوز قوار گرفته است. تنها پر خود همدن نعتق و بهی من علیم نار الله. عتق یعنی آزادی عبد. حضرت می‌فرماید این حمدیه که ما از نار الله علیم، علیم صیغه مبالغه است در علم، یعنی درد و رنج و اندوه و شکنجه. آتش شکنجه آور خدا ما رو نجات میده. عتق یعنی رقبمون آزاد میده. کجا؟ الا کریم جوار الله. جوار در لغت عرب این بوده که اگر یک کسی به یه عربی میرفته پناهنده میشده، اون بهش میگفته به جوار دادن. این شخص در تحت حمایت اون عرب بود، دیگه احدی حق نداشته به این متعرض بشه. وقت این جوار الله چیه؟ کریم جوار الله چیه؟ میفهمد این حمد ما رو از علیم نار الله به کریم جوار الله منتقل عطف میکنه، رقبمونو از اون آتش دردناک به این جوار کریم. حمدن نزاهم و بهی ملائکت اول مقربی، حمدی که ما رو همسایه ملائکه مقرب میکنه، یعنی میشیم همنشین جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، ازرائیل. حالا ازرائیل دوست ندارم همنشینش بشم، ولی اونجا دیگه مرد نیست، جناب ازرائیل از ملائک مقرب خداست. و نظام مبهی انبیاء اهل مرسلین، منظم با انبیاء مرسلین میشه. شما بشین با من حرف بزنید یا بشین با ایوب و موسی و فکر کردید حالا اینا یه روز بریم یه جایی که با موسی و عیسی و ایوب و ابراهیم و اسماعیل و پیغمبر خدا فقط این هم محصولش اینه که ما رو همسایه ملائک نزاهمون، یعنی میریم تو جمع ملائکه، مجلسی که پر جمعیته. وقتی میری تو اون مجلس وارد مجلس میشه که پر از ملائکه مقرب خداست. ملائکه مقرب خدا گفتن ملائکه‌ای هستن که به احدی غیر خدا توجه ندارن، با کسانی هم نشین میشه که به احدی غیر خدا توجه ندارن. مقربون هم الیون الذین شأنهم الاستقرا فی معرفت الحق. شأن این گروه از ملائکه‌ای که حضرت داره میگه ما با اینا تو جمع کثیر اینها میخوایم بریم شناور بشیم، اینا کسایی هستند که استقراق در معرفت حق دارن و تنزه عن الاشتغال به غیره، از اشتغال به غیر خدا اینا منزه. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. اینا اونایی هستند که گفتن نه خبر دارن، حتی خبر ندارن خدا عالمی خلق کرده، فرصتی ندارن توجه به غیر خدا کنن. و منظم میشیم، همنشین میشیم با انبیاء مرسلین. کجا؟ فی دار المقامه. این خیلی ارزش داره، بهترین نقطه دنیا رو بدن آدم زندگی کنه. وقتی مرگ هست، یه داستان خیلی زیبایی هست به نام داستان بلوهر و بوزاسف، خیلی داستان آموزنده‌ایه. نمیدونم الان واقع شده یا نه، میگن داستان زندگی بوداست، ولی اگرم نباشه این علما درست کردن، خیلی زیباست. در این کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه جناب صدوق اومده، کتاب عربیش هست، یه ترجمه خیلی زیبا هم آقای پهلوان کرده از این داستان، یه چیزی حدود 70 صفحه است. اونجا داستان یه پادشاهیه که در طالع خودش یه فرزندی رو می‌بینه. وقتی این فرزند به دنیا میاد، ستاره شناسان میگن که این فرزند یه ستاره خیلی نورانی متصله و خیلی طالعش بلنده و این حتما یه پادشاه بزرگی میشه. این پادشاه هم خیلی از این پیشبینی خوشحال میشه. در ضمن این یه آدمی بوده که با خداپرستان زمان خودش مخالف بوده، همه رو قلقم کرده بوده، ولی یه طالبین واردی که رئیس همشون بوده میگه این ستاره که ما میبینیم، این ستاره یه پادشاه نیست، این ستاره یه پیشوای دینیه. خلاصه این شاه خیلی ناراحت میشه از این موضوع، این بچه رو حبس میکنه توی یک باقیه که این اصلا هیچ زمانی مثلا با انسانهایی که اهل معنویت هستن آشنا نشه، تمام لوازم لذت بردن از زندگی رو هم براش فراهم میکنه تا این به سن نوجوانی میرسه. حالا من این مقدمه رو گفتم، من این تیکه که الان میخوام برسم، میگن یه روز این خدمهش رو وادار میکنه که برن توی شهر بگردن، توی شهر یه پیرمرد میبینه. این خب طالعه هم چیز ندیده، مثلا یه آدمی که صورتش چروک شده، موهاش سفید شده. از این همراهانش می‌پرسه میگه این چیه؟ یعنی این یه آدم دیگه. میگه چرا اینجوریه؟ میگه خب این پیر شده. میگه پیری یعنی چی؟ میگه پیری اینه که آدم وقتی سنش میره بالا، خب یواش یواش ضعیف میشه، موهاش سفید میشه، دندوناش میریزه. میگه خب بعدش چی میشه؟ میگه بعدش میمیره. میگه مرگ یعنی چی؟ وقتی مرگ رو براش توضیح میدن، تمام خوشی و لذتی که داشته همه از بین میره. حالا ما چون که همش آرزو داریم، رسیدن به اون آرزوهامون هست. اما اگه کسی همه آرزوهاشو بهش رسیده باشه، هیچ آرزویی نداشته باشه، تن آرزوش دیگه تو همینا بمونه دیگه. از دست دادن اینا براش خیلی بده. این جوان تمام این لذایزی که توش بوده براش بیارزش میشه. خلاصه میگرده دنبال این که ببینه آیا این زندگی میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. بهش میگن یک گروهی هستن اونا معتقدن که بله این زندگی میتونه ادامه پیدا کنه. میگه اونا کیان؟ میگه اونا خداپرستان. خلاصه میگرده و خداوندم بهش لطف کنی استادی بهش میرسه و اون استاد بین این دو تا یه گفتگوهای اتفاق میفته. اونا خیلی فوق العاده است اون گفتگوها. اون تمثیلهایی براش میزنه، داستانهایی براش میگه. ولی محسود این قسمت داستانه که حالا اگه همه عالمو دادن به من، خب من که قراره بمیرم. اینو فقط یه جوان مرد تو این عالمی حرفو زده، علی. امیرالمومنین یه جمله‌ای داره اینه: مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تنفنا. علی رو چه به نعمت فانی و لذتی که باقی نمیمونه. وقت اینجا حضرت میفرماد فی دار مقامه. اونجا یکی از بزرگترین نعمتاش اینه که دار اقامته. علتی لا تزول، دار اقامت که زائل نمیشه. و محل کرامت علتی لا تعود، و محل کرامت خداست که متحول نمیشه. از این کرامت هرگز متحول. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت طهارت قرار بده. صلی الله علیه و آله.